أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وشيعته. به محضر مبارکتون عرض شد که در اقداماتی که امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین انجام میدن، ملاک و معیار انجام وظیفه است. اگر بخوایم خودمون رو موعظه کنیم، باید عرض کنیم که همین یکی رو ما از ائممون یاد بگیریم، مسلمانیمون تمامه. دنیا و آخرتمون رو با هم به دست آوردیم. انجام وظیفه. خب، انجام وظیفه فرع تشخیص وظیفه است. این تشخیص وظیفه لطف الهی احتیاج داره. این همونی است که ما روزی 10 بار در نماز درخواست میکنیم: اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم یعنی انجام وظیفه. این کاری که بر عهده من گذاشته شده، من همون کار رو انجام بدم. اولویت درجه 1 رو اولویت درجه 1 ببینم و جلو بندازمش. این لطف الهی باید شامل حال انسان بشه که همچین کاری انجام بده. یعنی واقعا ماها در مکتب حضرت ابا عبدالله این رو تمرین کنیم، این رو یاد بگیریم. لا اگر بخوایم مثال دم دست بزنیم، تمام بزرگان رو شما نگاه کنید. از مرحوم آیت الله بهجت مثال بزنم، ایشون رفت نجف برای تحصیل، پدرش بهش نامه نوشت: جز واجبات و درست هیچی راضی نیستم انجام بدی. ایشون میگن تمام مستحبات رو کنار گذاشت، امر پدره. ملاک در این که ما به مقصد برسیم زیادی عبادات نیست. ملاک در این که ما به مقصد برسیم این است که چقدر به وظیفمون عمل میکنیم. مرحوم آیت الله حقشناس توی درسهاشون هست، فرمودن که من روزی 3 درس میخوندم. استادم به من گفت یکی از این 3 درس رو تعطیل کن، برو این جوونا رو ارشاد کن. حالا مثلا فرض بفرمایید که ایشون هم حالا در عوالم جوانی، مثلا خب دلش میخواد زودتر به نتیجه برسه، زودتر به ثمر برسه. ایشون فرمود که استادم به من گفت برو این کار رو بکن، زودتر میرسی. گفت از قضا منی که این کار رو کردم، یعنی یه درسم رو تعطیل کردم، به جاش رفتم برای جوانها حدیث و احکام و اینها خوندم، من زودتر رسیدم تا اونهایی که تمام وقتشون به درس گذشت. ملاک و معیار ازدیاد عمل نیست. ما مکلف به عبادت نیستیم، ما مکلف به عبودیتیم، مکلف به بندگی هستیم. اینی که خود این یه عبادتیه که آدم بگرده ببینه خدا الان ازش چی میخواد، خود این یه عبادت. من بگردم ببینم خدا الان از من چه کاری الان به عهده منه، چه مجموعه کارهای به عهده منه. حالا این بخش موعظه‌اش بود، انشالله هممون به این توجه کنیم. اما وظیفه‌ای که امام معصوم سلام الله علیه به عنوان جانشین پیغمبر، وصی پیغمبر، جانشین در فرهنگ اهل بیت به معنی اون خلیفه‌ای که ما میگیم نیست، به معنی وصیه، یعنی کار ناتمام پیغمبر رو آمده تمام کنه. اون کارهایی که در زمان پیغمبر عظیم الشأن اسلام نشد یا وقتش نرسیده بود، این فرد، این امام به عنوان جانشین پیغمبر کار رو انجام میده. خب وظیفه امام معصوم سلام الله علیه در هر زمانی در هر مکانی عبارت است از حفظ و نگهبانی از دین. حالا این حفظ و نگهبانی از دین جلوه های مختلف داره دیگه. یه وقت فرض بفرمایید که هیچ کس دین خدا رو نمیدونه. خب اینجا نگهبانی از دین به این است که دین رو یاد این مردم بده. یه جا امت گرفتار غفلت و سهو و اینها شده و هیچ کس هم نیست که به داد اینها برسه. خب امام علیه السلام رأساً وارد عمل میشه و امت رو از سهو و غفلت نجات میده. یه وقت زورمندان و قدرتمندان دارن اعمال سلیقه میکنن در دین. یکی از علل انحراف عبارت است از این که افراد سلیقه ها و دل بخواهای خودشون رو وارد دین میکنن و کسی نیست بهشون حرفی بزنه. خب اینجا امام علیه السلام اقدام میکنه. ما در جریان کربلا تقریبا همه اینها رو با هم داریم و البته به دلالت التزامی به قول طلبه ها باید عرض کنیم که حواسمون به این باشد که مقام این دین انقدر بالا و والاست که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین به خاطر حفاظت و نگهبانی از این دین حتی جان مبارک خودشون رو نه یک بار، بارها به خطر انداختن. بارها. اما خب چون پای وظیفه در میانه، بقیهش مهم نیست. مهم این است که من الان کاری انجام بدم که دین خدا یاری بشه. حالا بعدش هر چی میشه بشه. اگر هم روزی مانند دوران حضرت ابا عبدالله طوری خطر دین و اسلام رو تهدید میکرد که جز با اون مدل فداکاری کار دیگری نمیشه کرد، حضرت اون کار رو انجام میده. چون میدونید در داستان کربلا حضرت ابا عبدالله علیه السلام 5 تا چیز رو که هر انسانی در دنیا داره با خودش برداشت برد کربلا. اولین چیزی که برد جان مبارکش بود دیگه، برد در معرض خطر قرار داد. دوم جوانان و عشیره و قوم خویشش بود، همه رو برد. سوم زن و بچه و حریمش بود. خیلی ها حتی مرحله اول دوم رو میان، اما مرحله سوم که میرسه شاید. چهارم آبروش رو برداشت و برد و همینطوری که میدونیم بدترین تهمتها رو به امام حسین زدن. تهمت خارجی کم چیزی نیست. حالا ما شنیدیم ذره برامون عادی شده، حرف بسیار بزرگیست. با این مارک، با این تهمتی که به امام حسین زدن، بسیج کردند افراد رو برای قتل امام حسین. آقا یه نفر از دین خدا خارج شده، بشتابید که چه بکشید چه کشته بشید بهشتی هستید. دقیقا همین طرز تفکری که امروز این گروه های تکفیری متاسفانه دارن. بعد هم خب اغلب مردم، حالا چه اون موقع چه بعضن الان، خیلی تحقیق نمی کنن که حالا اینی که بهش گفتن خارجی چند و چونش چجوریه، کی هست چی هست. خیلی از اینها همونطوری که هممون میدونیم بعد از اینکه قافله اسرا به شهر شام رسید تازه فهمیدن ماجرا از چه قرار بوده. کار جریان نفاق اینه بزرگوارا، کار جریان نفاق این است که اون مقداری که به نفعش هست حقایق رو نشون میده و با اون فکر و تفکرات افراد رو با خودش همراه میکنه و تمام کسانی که جستجو نمی کنن، تحقیق نمی کنن، به راحتی می پذیرن. عوام زدگی، بدترین درد عوام زدگیه، گرفتار عوام زدگی میشن، اینا همه تسلیم میشن. یا سوال کن اول، شاید حقیقت امری. حالا با این حرف بسیج کردن افراد رو بر ضد امام حسین سلام الله علیه و بعد هم از مال و اموال و هر چی هم که داشت گذشت امام حسین. یه آدمیزاد در دنیا با این پنجتاست دیگه، زندگی خودش که زندگیشه، زن و بچه و قوم و خویش و آبرو و مال و اموال، همه رو امام حسین در راه خدا فدا کرد. برای چی؟ برای اینکه اگر یک ذره در این انجام این کار کوتاهی میکرد دین خدا زنده نمیمون. دین به کل از بین میرفت. دیشب عرض کردیم شب اولی که حاکم مدینه خبر هلاکت معاویه رو به حضرت ابا عبدالله داد و ایشون رو در معرض بیعت قرار داد، ایشون نخواستن که مستقیم باهاش وارد بحث بشن، گفتن بذارید تا صبح، که مروان دخالت کرد و کار به اینجا رسید که حضرت با صراحت هرچه تمامتر حرف آخر رو اول زد، فرمود مثل من حسین هرگز مانند یزید بیعت نمی کنه. که مروان حرفی زد و حالا گذشت. فرداش حضرت تشریف آوردن در میان کوچه های مدینه ببینن چه خبره، اوضاع احوال در چه حاله. تو کوچه ها به مروان برخورد کرد. مروان هم خب معلوم الحال دیگه، مشخصه چه کسی و کی هست و کی نیست. عرض کرد آقا من یک نصیحتی برای شما دارم که خیر خودتونو میخوام. حالا توی چه منطقی این نصیحت درسته؟ توی منطق عافیت طلبی، توی منطق غفلت. حالا انشالله رحمان اگر فرصت باشه در شبهای بعد عرض میکنیم که مهمتر از جان انسان خیلی چیزها هست. وانگهی حالا من اینجا با ظالم کنار اومدم، با ظالم کنار اومدم، چهار صباح دیگه هم زندگی کردم، بعدش چی؟ مگه نه اینه که بالاخره هر کدام از ما باید از این دنیا بریم؟ امام حسین روزی که داشت از مکه حرکت میکرد فرمود من دارم به استقبال قتلگاهم میرم، نمی نشینم که مرگ سراغ من بیاد. من دارم، منتها اونایی که یاری میکنند امام حسین رو میمیرند با عزت، با شرافت، با روسفیدی. اونایی که یاری نمی کنن امام حسین رو، اونا هم می میرن، منتها حالا چهار صباح با زندگی ذلتبار دنیاشون بیشتر ادامه میدن، حالا چهار لقمه نانی بیشتر می خورند و چهار تا لباسی پاره می کنن، بعدش چی؟ حالا ولی تو منطق عافیت طلبی و دنیا طلبی که اگر ما حواسمون نباشه متاسفانه این روزها جامعه ما رو گرفتار خودش کرده و ماها رو هم گرفتار می کنه. اون روحیه های جهادی و انقلابی که در صدر انقلاب وجود داشت و اون حماسه ها و اون کارها رو آفرید، نکنه یه وقت خدای نکرده کمرنگ بشه این روحیه عافیت طلبی که از دنیا دوستی سرچشمه میگیره. خب من یه زندگی برای خودم تشکیل دادم، یک مقرراتی برای خودم گذاشتم، بخوام اینا رو به هم بزنم پاشم برم دین خدا رو یاری کنم، خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. دین با این که ما دنیا داشته باشیم مخالف نیست، اما دین با این که ما دنیا پرست بشیم مخالفه، کاملا متضاد با راه خداست. یه مثال ساده، حالا باز از همین داستانهای صدر اول اسلام، میگن روز اولی که خلیفه اول بر منبر پیغمبر به جای پیغمبر نشست، صحبت که کرد اصحاب بهش چی گفتن؟ اصحابی که باش بیعت کرد گفتن اگر تو از راه پیغمبر کج بشی و منحرف بشی، با همین شمشیرها تو رو به راه راست برمیگردونیم. 20 سال بعد، 25 سال بعد همین اصحاب پیغمبر برای اینکه خلیفه ازشون نرنجه، موقعیتشون رو ازشون نگیره، ثروتشون رو ازشون نگیره، هر چی خلیفه میگفت انجام میدادن. همون آدم ها، همون آدم ها. چرا؟ چون وقتی من دلبسته دنیا شدم، یک دنیای منظم، مرتب، شیک، درست و حسابی برای خودم چیدم، اون وقت سخت میشه دل کندن. از اول باید آدم تلاش کنه دل نبنده. و چارش هم همون وظیفه شناسیه. اگر ما پای وظیفه وایسیم، اون عمل کردن به وظیفه نمیذاره دلهای ما گیر محبت دنیا بشه. تو همین داستان کربلا، که این داستان همین امروز هم هست، امروز هست، فردا هست، فرداها خواهد بود، روزی که امام زمان سلام الله علیه انشاءالله علم و پرچم رو بلند کنن، اون روز هم خواهد بود. تمام نگاه که میکنید ببینید تمام کسانی که دوست داشتن امام حسین رو، ارادت داشتن، علاقه داشتن، یک گیری در دنیا طلبی در دلشون مونده بود، نتونستن امام رو یاری کنن، یه جا گیر کرده بود. خب وقتی منطق شد عافیت طلبی و دنیا طلبی، اون وقت میاد امام حسین رو نصیحت میکنه، میگه آقا من یه نصیحتی به شما میکنم، شما بی زحمت حرف گوش بده، حرف گوش بده. من هم خیر دین شما رو میخوام، هم خیر دنیای شما رو. خیر دین شما رو میخوام برای اینکه اگر شما علم مخالفت با یزید را بلند کنید، اتحاد مسلمون ها را از بین بردید، از جماعت مسلمون ها خارج شدید، از دین بیرون رفتید دیگه. مثلا حدیث دارن که پیغمبر فرمود مثلا وای به حال اون کسی که اجتماع مسلمون ها رو به هم بزنه. این دینت، دنیات هم که خب معلومه دیگه، زندگیت آباد و رو به راه خواهد بود و زندگی خواهی کرد. خب حضرت فرمود حالا بفرمایید پیشنهادتون چیه؟ گفت آقا بیا با یزید کنار بیا، با یزید بیعت کن، اجتماع مسلمین را برهم نزن. خب زندگیت هم رو به راه خواهد شد. حضرت بهشون فرمودن که اون جمله مشهور و معروف که در تاریخ ثبت شده رو همینجا فرمود، فرمود مروان انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت و براع مثل یزید. فاتحه اسلام خونده است اون روزی که چوپانی مانند یزید رهبری این امت رو به عهده بگیره. بعد هم فرمود من از جدم پیغمبر شنیدم که خلافت بر آل ابی سفیان حرامه. خب اینی که حضرت می‌فرماید و علی الاسلام السلام، شما اینجوری تصور نکنید که همه چی رو به راهه، همه چی آباده، اسلام کاملا سرپاست، بعد اگر مثلا یزید حکومتش مستقر بشه اسلام رو نابود میکنه. نه، ماجرا از این قرار است که اسلام بدترین ضربه ها و مهلکترین ضربه ها رو خورده، از تمام حقیقتش تهی شده، فقط و فقط از اسلام یک نام باقی مانده، ذیل این نام هرچه هست کفر و الحاده. آخرین ضربه بر پیکر این اسلام که حتی نام اسلام رو هم دفن میکنه این است که حکومت این یزید مستقر بشه. یعنی شما دیگه خودتون حساب کنید دیگه، ببینید یزید کجا قرار گرفته، در چه جایگاهی قرار گرفته. یزید جایگاه خلیفت و رسول الله شده، جانشین پیغمبر شده. چقدر باید جامعه از اسلام دور شده باشه که فردی که خود امام حسین وقتی معرفی میکنه میگه آقا این از هیچ گناه علنی و فسق علنی روگردان نیست، این آدم از انجام هیچ گناهی عبا نداره، به راحتی آدم میکشه، به راحتی فحشا میکنه، این آدم با این مدل رفتار و تفکرش جای پیغمبر رو گرفته، یعنی جای امیرالمومنین رو گرفته، شده امیرالمومنین دیگه. حالا بگذاریم از اینکه بعدا اینها یه قدم هم بالاتر بردن از زمان معاویه، جای پیغمبر رو، جای خلیفه رو بالاتر بردن، گفتن خلیفت الله. این خلیفت الله یعنی اگر خلیفه حرفی زد که پیغمبر نگفته بود، اگر پیغمبر چیزی رو حرام کرده بود خلیفه آمد حلالش کرد، حرف خلیفه رو گوش بده، حرف پیغمبر رو بذار کنار. این خط همین الان هم در اهل سنت متاسفانه داره انجام میشه. کتب صحاح سته دارن اهل سنت که هر چی تو این 6 عنوان کتاب هست همه رو صحیح میدونن، حتی اگر مخالف با قرآن باشه، حتی اگر مخالف با قرآن باشه، میگن تو این کتاب هر چی نوشته صحیحه. بعد که میگیم آقا تو همین کتاب صحاح سته شما حدیث ثقلین آمده، میگن نه بجز این یکی. تو همین کتاب صحاح سته شما حدیث قدیر آمده، بالاخره اون حرفتونو باور کنیم یا این حرفتونو. حالا بگذاریم از این که حرفهای متناقض درش هست، یعنی در حد هست و نیست، یه روایت اومده گفته فلان چیز هست، اون یکی اومده گفته فلان چیز نیست، خب بالاخره کدومشو بپذیریم؟ خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، پیغمبری که قرآن معرفی میکند و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، تمام وجود این پیغمبر، قولش، فعلش، رفتنش، آمدنش، نشستنش، برخاستنش، سکوتش، فریادش، حمله کردنش، خشمگین شدنش، همش وحیه. خب جای اینو کی گرفته؟ جای اینو یزید گرفته. و نه تنها کسی اعتراض نمی کنه، غیر از امام حسین سلام الله کی اعتراض کرد؟ هیچ کس. نه تنها کسی به این خلیفه معلن بالفسق اعتراض نمی کنه، یه نفر هم مانند امام حسین که پیدا میشه و میگه آقا این آدم نباید بر اینجا بنشینه، اگر این آدم بنشینه اسم اسلام هم نابود شد، اگر حکومت این یزید مستقر بشه دیگه اسم اسلام هم تمام. اون وقت همه میان امام حسین رو نصیحت میکنن. خوب خوبشون منطقش چیه؟ خوب خوبشون منطقش اینه، میگه من از پیغمبر شنیدم که یه روزی فرزندش حسین رو میکشن، میترسه اون روز اتفاق بیفته، از شدت محبتی که به امام حسین داره میگه آقا حالا شما کوتاه بیاید. آقا کوتاه اومد اصلا اینجا جای کوتاه آمدن نیست. اگر جنگ حق و باطل علمش بلند شد، اگر فتنه ها برخاست، هر یک سکوتی هم به تقویت باطل کمک میکنه. اینو هیچ وقت فراموش نکنیم، چون بعد از این حرف خیلی به کارمون میاد تو همین جامعه خودمون. اگر فتنه ها و دعوای بین حق و باطل بلند شد، هر یک سکوت هم کمک به باطله. یعنی چی که شما میاد به امام حسین میگه آقا حالا شما کوتاه بیا؟ خب چرا او از ظلم و جورش کوتاه نمیاد؟ چرا شماها یکم فکر نمی کنید؟ حضرت فرمود الا و لابد من با این یزید بیعت نمی کنم. حالا انشالله باز هم باشه تا شبهای آینده چند کلمه بیشتر باز راجع به این میتونیم با هم انشالله صحبت کنیم. خدایا با آبروی حضرت ابا عبدالله علیه السلام توفیق معرفت و عمل به این معارف رو به همه ما کرامت بفرما. ما رو حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، در گروه و زمره حضرت ابا عبدالله محشور بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی روایتی نقل کردند به این مضمون که در زمان امامت حضرت امام مجتبی علیه السلام روزی حضرت امام حسین علیه السلام بر برادر بزرگوارشون وارد شدند. نگاه آقا امام مجتبی بر این برادر بزرگوار که افتاد، اشک از دیدگان حضرت ابا عبدالله جاری شد. چون اینها اخبار رو از جد مطهرشون پیغمبر شنیده بودن، اخبار رو از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین شنیده بودن. امام مجتبی سلام الله علیه طبق این نقل سوال کردن که چرا گریه کردی؟ این عشق چی بود؟ حالا به تعبیر ما این عشق چی بود از دیدگان تو جاری شد؟ عرضه داشت که ابکی لما یسنع بک، برادرم حسن جان گریه میکنم بر اون اتفاقاتی که برای تو میفته. امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن که حالا تعبیرهای منه ها، مضمون عرض میکنم، آقا برای من که اتفاقی نمیفته، اونی که سهم من از این دنیاست یه کاسه زهر که بیشتر نیست. ان الذی یؤتا الیه سم، یه کاسه زهر که بیشتر نیست. حالا بعد فرمود ولکن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. مصیبت حضرت ابا عبدالله چقدر سنگین است که امام مجتبی اصلا گرفتاری و مصیبت خودش رو فراموش میکنه. جناده میگه من وقتی آمدم محضر امام مجتبی رسیدم، بدن مطهرش از اثر زهر سبز رنگ شده بود. یه لحظاتی از هوش میرفت، یه لحظاتی به هوش میآمد، بدن مبارکش نحیف شده بود از اثر این زهر. اون هم نزدیکترین کسی که در زندگی انسان هست، یعنی زوجه و عیال حضرت، او رو مسموم کرد. بعد هم یه تشتی در مقابل حضرت بود. حضرت بنده عرض میکنم به لسان تشبیه فرمود که فرمود جیگرم بالا اومده از اثر این زهر. اما همه اینها رو امام مجتبی میفرماید سهم من که یک کاسه زهری بیشتر نیست. ولکن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نخواهد شد حسین جان. 30,000 نفر از امت پیغمبر تو رو دوره میکنند. خب ما نمیدونیم کدوم از این صحنه ها مد نظر امام مجتبی بود. حالا عرض میکنیم شاید این مد نظر بوده که زینب کبرا هم از بالای تل زینبیه نگاه میکرد. یک نفر زخمی عطشان داغ دیده، مگه چند نفر احتیاج داره؟ اینجور دوره کردن عزیز فاطمه رو، هر کسی با هر حربه ای که داره حمله میکنه. الا لعنت الله علیه.